السلام على علي ابن ابي طالب و آل الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من ستر على مؤمن فاحشتن فكأنما احيا موعودتن و من علم من اخیه سیئتن فسترها ستره الله علیه یوم القیامه و من اطفع عن مؤمن سیئتن کان خیر من احیا موعودتن. بازم صلوات خط بفرمایید. یکی از حقوقی که مسلمان به گردن مسلمان دارد، شیعه به گردن شیعه دارد، این است که اگر عیبها و ایرادهای رو از او مطلع شد، فهمید که برادر دینیش، خواهر دینیش یک عیوبی داره، ایرادهایی داره، گناهانی، یک زشتیهایی تو زندگیش، تو اخلاقش، تو روشش دارد که از مردم پوشیده است، همه مردم مطلع نشدن، بر مؤمن واجب است که این عیب‌ها و این ایرادها را بپوشد، ستاری کند، همونطوری که خداوند ستار است، همونطوری خداوند عیوب ما را مطلع است، می‌داند و شدیداً اون رو از دیگرون می‌پوشاند، ما رو رسوای خلق نمی‌کند، آبروی ما رو نمی ریزد. ما هم که بنده اون خدا هستیم باید از این خدا تبعیت کنیم، از این خدا اطاعت کنیم. پیغمبر خدایم همین است، ولی خدا ائمه طاهرینم همین بودن که عیبهای دیگران را برملع نمی کردن، آبروی طرف را نمی بردن، مفتزش نمی کردن. مگر حالا عیبهایی که طرف می بینید دارد، همه مردم می دانند، بر همه مردم روشن است که این آقا این ایرادای داره، این اشت مشکلات رو داره، اون دیگه حساب جداست. اون چه که پوشیده است، مخفی است از چشم مردم، بیان این و نشر این اشاعه فحشاست، حرام است، گناه است. گذشته از این که ما ده ها روایت داریم من جمله شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، اصلا فتوا به حرمت داده، یه بابی رو باز کرده در کتاب جامع الاحادیث و شیعه و در، یعنی در کتاب اشرا، کتاب حج، به مناسبت این که آداب سفر رو اونجا بیان میکند، اونجا وارد این بحث می شود که انسان اگر عیب و ایراد یه برادر دینیش دید در سفر باید بپوشه. بعد بیان می کند اختصاص به سفر نداره، شما در هر کجا اگر برادر دینیت یک عیب و یه ایرادی داشت، بر تو واجب است که این رو بپوشی، آبروش نریزی. این افشاء عیوب مردم، اشاعه فحشا، بیان عیوب متاسفانه خیلی زیاد شده. حالا سابقا، حالا البته وقتی میگیم میدانید دیگه، باز خواهرها دقت کنن، زنها، ما همه رو نمیگیم، همه رو نمیگیم، ولی خیلی در میان زنها خیلی این قضیه شیوع داشت، خیلی رسم بود که بعضی زنها خیلی ایبها، ایرادا رو مرتب بیان میکردن و بیان میکنن. ولی این عیب به ما مردایم سرایت کرده، کمال هم نشین در من اثر کرد، ما هم به تبعیت از زنها ما یواش یواش در ما هم عیاب میشیم، عیبجویی میکنیم و این بده، به این بد است. پیغمبر اکرم به اصحاب نصیحت میکنه، موعظه میفرماید و میفرماید یبن مسعود ولا تکن عیابا، پسر مسعود عیاب نباش، ولا تکن عیابا ولا مداحا ولا فحاشا ولا مقتابا، غیبت کننده نباش، فحاشی نکن، سر و صدا نکن، چابلوسی نکن. حالا شما نمیدانید که این عبدالله مسعود چقدر آدم خوبی بوده، چقدر عزیز بوده در نزد پیغمبر، ولی پیغمبر اینجا دیگه رو درباسی میذاره کنار، داره در حقیقت یعنی واکسین میکنه، سعی میکنه که هنوز یه اتفاقی نیفتاده پیشگیری میکنه، پیشگیری میکنه، یعنی در حقیقت داره دفع میکنه نه رفع. انسان اگر از ما اول عیاب نباشه، مقتاب نباشه، فحاش نباشد، جسور نباشه، خب بهتر از اینه که بعد توبه کنه، عذرخواهی کنه. میگه ترک الذنوب احون من طلب توبه، ترک گناهان بهتر است از این که آیا انسان موفق به توبه بشود یا نشود. خب این خیلی مهمه. اون وقت عوارض و نمیدونم پیامدهایی که این عیابی داره، این عیبجویی داره فراوانه. خب این عیابی فراوان گاهی تو خانواده است. بعضی از مردا واقعا خیلی دیگه عیبجویی میکنن تو زندگی ها از این خانم بدبختی بیچارش، به غذا درست کردنش ایراد میگیرن، لباس شستنش ایراد میگیرن، به جور کردنش ایراد میگیرن، به نمیدونم و خیلی دیگه. حالا اگه بخوای یکی گیر نرم کنیم، ریس کنیم، فراوان میشه. بالاخره این درست نیست که انسان فقط یه اینک منفی بزنه، فقط منفی ها رو ببینه، فقط ایراد ها رو ببینه. حالا اگر آدم منصفی باشه، اول مثبتات رو بگه، بگه آه محسنات کارای شما، قضای شما اینه، اما این ایراد هم داره، البته اگه وارده بگه، چون گاهی طرف میدی وارد نیست، یه ایرادی میگیره که اصلا ایراد وارد نیست، غلطه، یعنی به ایراد این آقا ایراد وارده، به ایراد گرفتین آقا ایراده ها. باید ببینیم اصلش این ایراد وارد این عیب هست یا نه. اگر وجدانن این ایراد این عیب بود، زنهایم باید قبول کنن دیگه، قبول کنن بپذیرن. باز اگر زنیم عیب رو قبول نکند، باز این خودش عیبه. یعنی دو تا عیب میشه، یک عیب کارش، یک عیبی هم که عیب پذیر نیست، انتقاد پذیر نیست، دو تا ایراد برش وارده، دو تا مشکل درست میشه براش. خب امام صادق میفرماید احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین رفقای من اونایی هستن که عیبه های من رو بیان میکنن، حبه میکنن به من. اصلا میفرماید این بیان کننده این ایراد اگر به جا باشه هدیه، یا هدیه. ما تو کار خودمون طلبا تجربه داریم، خب گاهی فراوان سر درس یکی از برنامه های یعنی روش های طلبگی تو حوزه اینه که شاگرد حق اشکال و انتقاد به درس استاد رو داره، میتونه به استاد ایراد بگیره، ولی قصدش هم فقط واقعا اول ایرادش به جا باشه، اشکال وارد باشه، دوم این که قصدش هم واقعا اصلاح این ایراد باشه ها، نه اینکه بخواد شلوغ کنه داره فضل کنه. لذا ما داریم تو بزرگان وقتی که یه طلبه اشکال به جا میکنه، مثلا استاد میگه باریکلا احسن این ایراد وارد بود، باریکلا. درباره آخوند خراسانی داره که یه وقت یکی شاگرداش یه ایراد علمی گرفته بود، ایشون فرمود بود نمردم، نمردم از استادم استفاده کردم، نمردم استفاده کردم. خواهی هم ایرادا وارد نیست، اگر ایراد وارد نبود طرف دیگه لجبازی نکنه، دیگه نگه نه من همینی بگم درسته. آقا باید دلیل داشته باشی، اگر دلیل نداشته باشی که آخه نمیتونی انتقاد کنی که این بده، آخه این درست نیست. پس ایرادها گاهی عامل رشده، خدا وکیلی گاهی یک سوال میبینی 10 مطلب به ذهن انسان میرسانه، یا 10 پاسخ انسان براش پیدا میکنه از معارف اهل بیت. پس از اشکال و انتقاد باید نهراسیم، اگر هراسیدیم اشتباه میکنیم، اشتباه میکنیم. بو علی سینا میگه اگر یک حرف غلطی زدی، یک کار غلطی کردی، 1000 دلیل برای کار غلطت بیاری، غلطات چند تا میشه؟ 1001 غلط کردی دیگه. بیشتر شده، بد کردی. منتاش این نفس اماره به سوی پدر سخته مگر به زودی رام میشه؟ هم من خودم که دارم از این حرفا میزنم، گاهی ممکنه که کسی با من ایراد بگیره، بله گاهی ناراحت میشم، ناراحت میشم، این ضعف ماست دیگه. ولی باید قشنگ گوش کنیم. اگر ایراد وارد بود حدود شاید 30 قبل بود، 30 قبل بود. حالا البته این مسئله میخوام بگم خیلی باز نمیتونم کنم به عللی، اما عزیزان خواب مطلعن، زنم اصلا شاید 30 قبل بود، رفتیم رو منبر یه دوتا مسئله هم میگفتیم، مسئله رو که گفتیم اشتباه گفتیم، گفتیم چون جلسه همش مرد و زن، یعنی همه متأهل بودن، یعنی عذاب کسی تو جلسه نبود، یه مسئله راجع به حز گفتیم، حز گفتیم که آره قلیله کثیره متوسطه، قشنگم شرح دادیم. یه بنده خدای پیرمرد بود پای منبر، گاجا حس که قلیل کثیره نداره، اون استازه. من گفتم نه دیگه، بهت میگم گوش کن دیگه، برو من دیگه با مثلا. خلاصه این آدم خیلی مؤدبی بود و بنده خدا سکوت کرد، خیلی خوب. ما رفتیم رساله نگاه کردیم، دیدیم ما اشتباه کردیم، خیلی اشتباه کردیم. فردا رفتیم گفتیم آی مردم برای ما اشتباه کردیم، خدا وکیلی. اون استازه که قلیل و کثیر و متوسط بود، البته منم تقصیر نداشتم، چون خودم که هیز نمیشدم آخه. رد کردی اومخ. این زنها در جریان این مسئله باید یاد بگیرن. زنها متاسفانه بعضی زنها سنی هم ازشون گذشته، مسائل مربوط به خودشون بلد نیست. کسش هم بکنه سوال کنه، نه این کس نداره آخه، ایراد نیست. یا بعضی مردا میبینی یه شرایطی براشون پیش میاد که مثلا میبینی که با این حالت جنوب میشه، با این حالت جنوب نمیشه، بعد خجالت میکشه سوال کنه. حالا عرضم سر مسئله انتقاد پذیریه که گاهی انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه. خدا رحمت کند آیت الله العظما بروجردی رو. آی بروجردی یه وقت یه اشتباه بزرگی کرده بود راجع به یکی از اصحابش. بعد از مدتی ایشون رو منبر رفته بود، آبروی این آقا رو برده بود رو منبر. یکی علما آقای بروجردی مراجع بود، اون آقایی که آقای بروجردیشون خراب کرده بود اونم از علما بود. بعد از مدتی بیگناهی آقای این بنده خدا برای آقای بروجردی ثابت شد و آقای بروجردی خیلی اشتباه کرده، ایشون رو خواست، گفت آقای فلانی من اشتباه کردم، من ببخش، عفو کن. اونم عالم، گو حضرت آیت الله ببینید درسته شما استادی مرجعی تاج سر ما هستی، همینا درسته، اما تو رو منبر آبروی من بردی، تو اتاق در بسته من مذرت بخوای که آبروی من بر نمیگرده. اگر میخوا آبروی من برگرده، همون جایی که آبروی من ریختی همونجا برگردم، رو منبر بگو اشتباه کردم. آقای بروجردی هم آدم سالمیه، کسرش نمی کنه، نفس زکیه داره، نفس پاک داره. رفت رو منبر در حضور همه علما صدا زد، آی مردم، علما، فضلا، من راجع به آقای فلانی اشتباه کردم، خطا کردم. ایشون دامنش پاک بود از این حرفا، من گول خوردم. خب اینا بزرگان ما اینطوری بودن. اگر اشکالی انتقادی بالاخره بهشون وارد میشد قبول میکردن. خب همه ما هم باید اینا رو بپذیریم، چون یکی چیزایی که زندگی ها رو مخصوصا مسائل زن و شوی که اگر چنانچه کار مرد ایرادگیری شد یا کار زن فقط ایرادگیری شد، هر دو غلطه. اگر ما میخوام بگیم هر قصه ای رو، هر هم محسنات شو بگیم، هم بالاخره ایوه ها رو بگیریم، منتاش برای اینکه طرف تو ذوقش نخوره اول جنبه های مثبت رو بگیریم. اول جنبه های مثبت رو بگیریم بیان کنیم، بعد اون وقت جنبه های منفی طرف رو بیان کنیم، وقت به طرف هم فرصت بدیم. خدا وکیلی این خیلی مهمه، فرصت بدیم، بگیم این ایرادای من به ذهن من میرسه، شما حالا اگر الان یا جواب منه یا بعدا جواب بده اشکالی نداره، که حالا بعدا شاید باید قانع ما کنه. آخه اگر قانع ما کرد که دیگه ما نباید اینه ای ادامه بدیم که دقت فرمودیم. ببینید چقدر ما روایت در این زمینه داریم. حضرت می فرماید که پس من ستر علی مؤمن فاحشتن، اگر کسی یک عیب و ایراد را که به جا هست، به جاش که چی، صحبت سر عیبه های وارد شده، این نکته ایست، عیبه هایی که وارد شده، اونی که وارد نشده که تهمته، این عیب نداشته، ایراد نداشته، این کار انجام نداده بوده، این دامنش آلوده نبوده، اون تهمته. اگر عیب و ایرادی وارد بوده بود، این اشکالو داره، باید روشو بپوشی. صلوات علی محمد. اگر کسی عیب برادر و خواهر دینی مؤمنش را بپوشد، کار بدش رو بپوشد، مثل اینکه یک زنده به گور رو اصلا گور آورده بیرون، کسی رو زنده زنده دفن کرده. این آقا رفته از کنار قبر گذشته، مثلا دیر صدا ناله میاد، قبر رو شکافنه آمده بیرون، آوردش بیرون. ما داریم دیگه شیخ جناب طبرسی رضوان الله تعالی علیه، شیخ طبرسی که اول طبرسی دفنه، این دو بار مرده بوده بنده خدا، یعنی دقیقت اولش نمرده بوده، سکته کرده بود، چه کرده بوده؟ بعد میره دفنش میکنن، بعد که دفنش میکنن بالاخره اون نباش کفندوزی رسم بوده سابقا، انقدر یعنی واقعا پارچه گران بوده نبوده که یک شغلات کفندوزی بوده، یکی دوزدی ها کفندوزی بوده، فرابانم بوده. منم میت بدبختی بیچاره در میورد، اگر آدم منصفی بود میت رو بدون کفن دفن میکرد، اگه خیلی نانجیب بود که دیگه اصلا دفنش هم نمیکرد. این نباشه میره قبر شیخ طبرسی رو میشکافه که خلاصه کفنش رو بدوزه. تا مقبره هم بوده دیگه، میدونی مقبره با قبر فرق اینه که تقریبا یعنی سخت میزنن میت رو میذارن، آره روش خاک نمیریزن، سخت میزنن. اون وقت وقتی که شون تا قبر میشکافه بره، یک مرتبه طرف میجون با فلی حرفا دستش میگیره، و اول که فخاف خوفن عظیما، اول نگاه کنه اول تفسیرش این نباشه بنده خدا کفندوزه هست دیگه، خودش میوازه میت دست منه گرفت، بعد میگه لا تخف نه ترس، من نمردم، من زنده ام، من بردا بر منزل کفنم بعد اونجا بهت میدم، یه چی دیگرم بهت میدم. ایشون رو ور میداره ببره منزل رو تحویل میده، و بعد چند سال بعد اون وقت شیخ طبرسی دنیا میره، کفنش هم بهش میده، بعد توبه هم میکنه اتفاقی ها همینجا به دست شیخ طبرسی توبه هم میکنه. درباره مرحوم زنم ملا فتح‌الله کاشانی هم اونم صاحب تفسیریم، چی اتفاقی میفته، زیاد اتفاق میفته. بالاخره که حالا عرضم اینه، اگر کسی عیب و ایراد برادر و خواهر دینشو بپوشه، گویا یک زنده به گور رو از قبر نجات داد، یا اگه نجات شده که میمیره دیگه اونجا، آنقدر سبب داره، آنقدر فضیلت سبب داره. در ضمن میگن شیخ طبرسی همونجا که وقتی میفهمه که عجب اینا حالا سکته کرده بوده، سکته برگشته بود، دفنش کردن، خودش اونجا میبینه، نظم میکنه، میگه اگر چنانچه من از این معرکه نجات پیدا کنم، یه تفسیری بنویسم که همه استفاده کنن. بعد میاد تفسیر جمع الجوابه رو مینویسه، اول تفسیر مجموع البیان مینویسه، که این تفسیر مجموع البیان خب میدونی در سنه شاید حدود 700-800 هجری بوده، این تفسیر هنوز جایگاه خودش رو حفظ کرده، یعنی هر تفسیری مدت تو سنه است بعد سنه میره بیرون، اما تفسیر شیخ طبرسی هنوز داره حرف اول میزنه، آنقدر مهمه. تفسیر دوم رو که نوشت، تفسیر جمع الجوابش، گفت میشه همه مسلمان ها فرق استفاده کنن، اون جنبه ادبیاتش خیلی قوی است که الان تو حوزه گاهی تدریس میشه، اون تفسیر دومش. تفسیر اولش که مجموع البیان است، تفاسیر نفیس و خیلی با ارزش هست. حالا اینجا پیغمبر میگه، اگر میفرماید اگر کسی عیب برادر دینش رو پوشید، مثل این که پس یک زنده به گور رو نجات داده. هر کسی گناه و کردار برادر مؤمنش، این کار دارد، حتی از اون زمان جاهلیت دخترها رو زنده به گور میکردن دیگه، به جرمی که اینا آره دختر بودن. گویا این آقا آمده یک زنده به گوری رو نجات داده. من ستر اخاه المسلم فی الدنیا ستره الله یوم القیامه، هر کسی که عیب و ایراد برادر دینیش را بپوشد، خداوند تبارک و تعالی عیبهای او را فردای قیامت میپوشه، که به کسی آره از عیبهای او مطلع نشه. و کفا بالمرء عیبا، بدترین عیب برای انسان همین بس که بیاید بینای عیب مردم بشه و کور عیب خودش. عیبای مردم رو ببینه، عیبای خودش رو نبینه. کسی باید از این کارا کند که اقلن عیبای خودش رو هم ببینه، ایرادای خودش رو هم مطلع بشه. بلا اگر انسان فقط عیبای دیگران رو ببینه و عیب خودش نبینه بده. امام صادق علیه السلام به فرزند بزرگوارش موسی بن جعفر فرمود پسرم اگر کسی عیبهای خودش را بزرگ شمرد، دید و عیبها رو دید و بزرگ شمرد، خب عیبهای مردم رو کوچک میبینه. ولی اگر عیبهای خودش رو ندید و کوچک شمرد، عیبهای مردم را بزرگ میبینه و این نقص و این عیب و ایراده. شب جمعه با الحمدلله رب العالمین الصلاة